أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب و نزلنا من السماء ماء مبارکن فانبتنا بهی جنات و حب الحشید. بحث اینجور شد که کفار در مقابل دعوت وجود مقدس پیامبر که متوجه کردن انسانها را به یک ابدیت خاص مشخص نگاه نبی، در مقابل این همون بحث آیه 3 رو مطرح کردن که اذا متنا و کنا ترابن ذلک رجع بعید. گفتن نمیشه همچی چیزی، خاک بشیم و بعد دوباره برگردیم. خداوند برای جواب به این سخن، اگه عنایت فرمودین، یه فرهنگ و یک بصیرت بسیار عمیق و عظیمی رو بابش رو وا کردن. بعد از این که به طور ساده جواب دادن، بحث آیه 6 رو آوردن وسط که افلم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا اینها به یک به آسمانی که فوق اینهاست که کیفه بنیناها، چه خصوصیات و انضباطی دارد، و این آسمان و زیناها به یک زینت خاص معنوی زینت دادیم و ما لها من فروج، هیچ نقص و خللی در نظام آسمانی عالم نیست. که در دو جلسه گذشته آیات مربوط به آسمان رو مجبور شدیم در قرآن بابش رو باز کنیم، و به حمد الله عزیزان عنایت فرمودند که بحث آسمان در قرآن وقتی به معنای مطلق بیا، جنبه غیبی و معنوی عالم است، الا اونجا که به قرینه می فرماد که مثلا نزلنا من السماء ما، که همین حالا بحثش میشه. بعد پایه یک معرفت بزرگ رو بر اساس این بینش گذاشتن که ای انسانها متوجه باشید که یک مدیریت غیبی همه جانبه مجرد در نظام عالم حاکم است. وقتی این حاکم باشید که اصلا حرفا یعنی چه که گم میشیم و نمیدونم خاک میشیم و این حرفا، به جهت نفهمیدن نظام غیبی عالم است. من باز عزیزان رو متذکر میکنم با این که دیگه بحث رو میخوام بیایم ادامه بدیم، اما ببینین شما وقتی آسمان بدنتون رو نفس ناطقه خودتون گرفتی، خب دیگه اصلا این حرفا نیست که آقا بدن ما به اصطلاح غذا میخوریم غذا و از بین میره، به اصطلاح دوباره غذا میخوریم از بین میره، کجا میره نمیم چی میشه، بدن ما بعد از 6 ماه همه سلولاش عوض میشه، چی میشه؟ اصلا اینا مال آدمیست که حفیظ را نمیشناسه. اگه یادین باشه در آیات آسمان فرمود چی؟ و زینا مصابیح و حفظا. این از معارف عالیه. من خودم یادمه که در بحثایی که میشد برای اینکه به ما بفهمونن که مقام حفظ عالم یه مقام مجرد است، خیلی تلاش کردن و واقعا معارف بزرگی درش خوابیده است. اساسا یه باب خوبیه. ببینین اینجا اومده جواب کفار را نیومده، یه جا مثلا دیدین که جواب کفار را در انکار معاد جدلی میده، از امام عسکری علیه السلام هست که آیا خدا جدلم میکنه؟ جواب میدن نعوذ بالله که به پیامبرش دستور بده جدل کنه و خودش نکنه. بعد حضرت آیه های آخر سوره یاسین و ضرب لنا مثلا و این اصلا آیه جدله به تعبیر امام معصوم، یعنی میخوان تو سرش بزنن که حرفت بی خوده است. اینجا یه جور اینجوری جواب میدن، بزا میگن جدل برای مقابله با خصم است بر مبنای خودش لیل اسکات، میخوایم ساکتش کنیم، نمیخوایم که هدایتش کنیم به بصیرت چون نمیتونه به اینجا بیا. اما اگه ما برسیم به این بینش که نظام عالم مقام حفظ داره، نمونه سادهش ببینید، این همه تغییر در شخص در جسم شما چرا شما را مزمحل نمی کنه، نمی پاشونه دست هم؟ برای اینکه مقام حفظ داره. خب اینا راحت میشه فهمید، عالم مقام حفظ داره. اگه این حل شد، خب مگه قبلا نخوندیم این آیات ها یادتونه؟ آیه 4 جواب اون اشکالی که گرفتن این بود که قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خب اینجا آدم هنو کمه، یعنی این آیه باب معرفت رو باز میکنه که نه دست ماست، ما میدونیم هیچی کم نمیشه، زمین نمیتونه چیزی رو از شما بخوره و نقص کنه. عندنا کتاب حفیظ. بعد فرمودن که آیه بعد این است که اینا نه اینا کم میفهمن، فی امر مریجن گیجن. بعد اومد گفت میخواید بدونین اشکالتون کجاست؟ میخواید بدونین ریشه ی حرف ما و ادعای ما کجاست؟ آیه 6 رو مطرح کرد. باور بفرمایید، حالا شاید شما مثلا بگون ما زیاد روی آیه موندیم، ولی این آیات از این مقوله، چون باید با آیات دیگه این آیات ها روشن کرد، از اوناست که اگه چندین و چند جلسه روش وقت بذارید، با حوصله‌ام وقت بذارید، با تدبرم وقت بگذارید و تصور تأویلی هم ازش نکنید. من همون جلسه اولی که آسمان رو عرض کردم گفتم در اینی که ما معتقد هم به تأویل قرآن هستیم هم به تفسیر باطنی قرآن هستیم، اما بحث آیات آسمان را نه از اون زاویه بحث نمی کنیم، دقیقا از خود ظاهر آیات برمیاد که بابا غیبی داره عالم، آسمان اول مقام فرشته هاست که همون سماع دنیا در اون روایت علل و شرایع. بعد اومدیم تأکید کردیم که این آسمان زینتش مقام‌های غیبی و سنن الهی است. مثال عقل را زدیم که زینت نفس شماست و واقعا خیالات شما را کنترل می‌کنه. و اون آسمان جنسش حفظ است. زینت حفظ را هی ول نکنی. یعنی تو من شما مقام بقاست، من شما که هیچ وقت نمی میره که، چون جنسش جنس تحرک و تغییر نی. می‌فرماد اون آسمان یکی از زینتاش خود حفظ بودن زینت است. حالا با این مقدمات داره چشم ما را برای عنایت بفرماید، چشم ما را برای دیدن عالم مادون متوجه عالم مافوق یعنی سماع عالم میکنه. همه حرف تو همین جا. اولین نتیجهش هم ببینید روشن میشه وقتی بفهمیم مدیریت عالم مادون توسط عالم مافوق مجرد نمیدونم همین تعبیر این و ما لها من فروج، هیچ نقصی، هیچ خللی، هیچ تغییری در اونجا نیست. وقتی یه همچی حضور و تدبیر برای این عالم هست خیلی چیز حل میشه. اولین نتیجه این که خب پس حالا ما چی میشیم؟ گوشتمون چی میشه؟ استخونمون چی میشه؟ روحمون چی میشه؟ اصلا تماماً در حیطه عالم معناست. وقتی متوجه بشیم عالم مادون در حیطه عالم معناست، عالم معنا میدونین چند تا خصوصیت، الان زمان که نمیگذره براش که یه چیزی از دستش بره، که ثانیاً فرسایش و سستی و خستگی همونا که تو سوره ملک میخونی اینا که براش نیست، پس دائم در حفظ مطلق است. در رابه یعنی اینجور نیست که کاری از کاری بازش کنی. درسته این هم صفت خداست و هم صفت ملائکه، تمام عالم غیب جنسشونه. مثل خود شما، شما انده که دارید منو نگاه میکنید، مندون منو نگاه میکنید، همه حالا هم دارید میشنوید صدا منو، در صورتی که چشمدون نگاه میکنه. وقتی پای ماده اومد وسط کاری که بکنه، کاری دیگه که خب نمیتونه بکنه. عالم ماده عالم کسرته، عالم آسمان عالمی نیست که کاری از کاری بازش کنه. با این دید، حالا همه امیدی که ما داریم که ادامه بدیم بحثا، با این دید شما هر چه در عالم مادون میبینید تجلی عالم مافوق باید ببینیم. میدونم کار سختی است، هی ذهنیات، خیالات، اطلاعات غلط اینا نمیذاره، ولی اینجور بوده آقا. یعنی یک زمانی دنیای مسلمین با این نوری که از این آیات میگرفتن دائم در زمین آسمون رو میدیدن، از کتاباشون، جملاتشون، شعراشون اینجوری بوده. این 100 سال اخیر از که دنیای مدرن چشم دل ما را کور کرد، جایگزینی غلط کرد. فقط نعیمت بگید میکروب یعنی نمیدونم شیاطین یعنی میکروب، دروغ میگه، شیاطین جدان، میکروب جدان. ولی اومدن دا با قرائت خودشون یک قرائت حسی محدود مرده خواستن همه چیزا ببینی. بنابراین با این چشم حسی دنیای مدرن ما دیگه رابطه زمین و آسمان رو از بین بردیم. جالبه حالا این از حرفای ما بهم می آقای پروفسور کرمن آدم میشناخته، شعر خوبم کار میکرد، از ارادتمندان علامه طباطبایی هم است. مثلا یه بحثی داره به نام ملائکه، حرفش اینه، میگه بزرگترین ظلمی که دنیای مدرن انجام داده است نقش ملائکه را در عالم از بین برده. شوخی نیست اینا، ما اعتقاد بالایی داریم که معتقدیم با هر دانه قطره باران یه ملائکه میاد. شما اینا تو دنیای جدید میخالدون، مثلا ما آدمی ساده یه نمیدونم یه شیخ خوشباور زود باور اینا، در صورتی که درست عکسشه، اون که این مسئله را نمیدونه یه کور ناتوان پر از تناقضه، فوق‌العاده تناقض در بینش حسی هست. حالا من نمیخوام رو اینا بمونم، اونجا که من حالا فعلا میخوام تأکید کنم اینه که ببینید آیه میگه که آدم ها شما یادتون باشه جواب سوالتون اینست که آسمان رو نگاه کنید تا ببینین با اون نگاه آسمانی معنوی. وقت دیگه بازم سوال دارین که چی؟ اعظامتنا و کنا ترابا ذالک رجعون بعید، وقت حالا بازم میگوید مگه میشه که خاک برد و جمع نشد و اینا. اصلا مسئله اولا بالاتر از ایناست. ترسانید وقتی تمام عالم مادون در قبضه عالم مافوقه که چیزی نمیره، چیزی نمیره. همینطور که شما ببینید همواره شما با این که مگه تغییر نمیکنه این دست شما، اما همواره این 5 تا انگشت رو دارید، چیزی از حیطه نفس شما خارج نمیشه. حالا این مثال ضعیفیه با برای اینکه این محدود از مثال من. حالا شما حساب کنید در نظام آسمان تمام جهان در قبضه نظام آسمانه، چی میره؟ یه لاوازیه که نمیخوان که بیاد اصل بقای ماده و انرژی رو بگه، چیزی نیست، حرف اینقدر سبکه که اصلا ارزش گفتن نداره تو حیطه علم معانی ها. حالا پوز اینقدر یک کشف جدید کرده تو حیطه خودشون، اینا برای دبستان مکتبهای معنوی هم پیش دبستانیش هم کمه است. خیلی مست با این دید 1400 سال پیش اومده میگه آقا جهان در قبضه نظام آسمانی است. این که تاکید دارم میکنم از حالا به بعد با حالا میخواه بگه تو به پایین چشمت کور نشید. کور شده است، وازش کن. چطوری وازش کنیم؟ خود آیه 8 میخواه بگه، میرسیم، میگه راه هست برای باز کردن این عبد منیب، اگه شدی باز میشه. اما آیه 7 ما میخواییم بحث کنیم، بعد از مقدمات طولانی در آیه 6 که انشاءالله عنایت فرمودین دیگه به عهده خودتون. مثلا این آخر آیه که میگه آخر آیه 6 و ما لها من فروج، اینا ساده نگیرید. نظام غیب اصلا یک چیز است. ببینید فروج یعنی شکاف و تکه تکه. عالم ماده رو ببینید، دیروزش رفت، فرداش هم نیومده. جنس کثرت خب من تکه تکه. حالا ببینید عالم غیب اینور و اونور هم نداره، همش همه جاست. ببینید بعد که نداره که، بعد که داشته باشه مثلا این هوا رو ببینید، هوا همش همه جا نیست، درسته همه جا هوا هست، ولی این هوایی که اینجا هست اونجا نیست. اما من شما ببینید همون مندون که داره میبینه همون مندون داره میشنوه، نصف مندون که نمیبینه نصف مندون بشنوه. نظام غیبی اینجور نیست که بعد داشته باشه، همش همه جاست هم لغت به زبون ماده است، اصلا یک حضور مطلق. خب دیگه این تعبیرها از این بزرگ، به بزرگی این تعبیرها به ما هم گفتن تدبر کنین رو آیات، هیچ شکافی نداره. خب یعنی جایی مثل سطحی ساده که نباید پا قرآن گذاشت. میگه نظام همچین آسمانی، پس تمام غیب پرمعنای آسمان در هر ذره و قطره حاضر است. چرا؟ حتما میدونین باز دیگه عالم غیب در عالم ماده حاضر است. عالم ماده مانع حضور غیب که نمیشه. الان من شما تو دست شما هست یا نیست؟ کی دستشو جمع کرد؟ من شما. تن شما که مانع حضور غیب نیست که، حاضر است عالم غیب. حالا شما حساب کنید تو دستتون حاضره یا تو انگشتاتون حاضره؟ بفرمایید انگشت کی میجنبونه؟ من. حالا تو انگشت حاضر است یا توی مفصله حاضر است یا تو سلوله حاضر است؟ اصلا خود وقت چقدرش حاضرن؟ حالا نصف مندون تو این دستتون حاضر است، نصف مندون تو اون دستتون، همه من شما با تمام شعور در همه ابعاد شما حاضر است. میفهمی؟ حالا ببین چجوری آسمان در زمین حاضر است، چی گم میشه، چی یه همچی حضوری. حالا تمام عالم صورت آسمان است. میگه چطور؟ بعد از آیه 6 آیه 7 نگاه کنید، حالا که چشمتون آسمانی شد، حالا که همه چیز را تجلی آسمان غیب معنا دیدین، به این تعبیری که ما لها من فروج، این که زینا به حفظ، این که زینا به مقام ملائکه و غیب و اسماء الهیه، تمام عالم حضور تمام اسماء است، ظهورش جداست، ظهورش جدا. بله ممکنه است یه گل ظهور اسم لطیف باشه، ولی تمام عالم غیب در تمام ذره ذره عالم حاضر است با تمام اسماء الهیه. خودتون میگون والله واسع علیم، خدا واسع است، همه جا حضور داره. خودتون اعتقادات نیست که همه جا خدا به تمام هست؟ خب این همطور میگون یعنی چی هست؟ یعنی پس عالم در قبضه خداست. البته ظهور مراتب یه بحثی است که بین عرفای بزرگ دو تا توجه هست که مراتب در وجود است یا در ظهور. عرفا معتقد به مراتب در ظهور هست، ملا صدرای فیلسوف هم آخر سر همین نظر رو داره. یعنی شمایید که یه خورده معنوی بشید با خدا در آسمان اول روبرو میشی، یه خورده معنویتتون بیشتر بشه آسمان دوم جلوه میکنید. یعنی ظهور بر اساس فنای ماست و بر اساس توحید ما. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله از آسمان ها میگذرن، قابه قوسی دیگه، یعنی هیچی دیگه، یعنی هیچی، یعنی او، یعنی دیگه هیچی دیگه جلوی حضرت واسطه نیست. خب این مقام توحید ناب است. این بحثش اینجایی. حالا که شما نگاه کردید حضور آسمان را در تمام عالم دیدید، حالا میگه زمین را نگاه کن، والارض مددناها و القینا فیها رواسیا و انبتنا فیها من کل زاجن و هیچ. ظاهر آیه که مشخصه که آقا این زمینم وسعتش دادیم، مده یمده یعنی کشش دادیم، بازش کردیم، محدود نیست. و القینا فیها رواسیا و تو دل این زمین کوها گذاشتیم، و انبتنا فیها در دل این زمین رویاندیم هر زوج به شعف ایجاد کننده، بهیز شعف ایجاد کننده، خوش منظر حالا معنی کنیم دیگه. خب این ظاهره، این مالک این زمین داره وصف میکنه که شما دارید میبینید، اما از شما انتظار داره صورت آسمان رو درش ببینی، یعنی زمین وصله به آسمان ببینی. شما چطوره الفاظ من رو وصله به فکر من میبینید دیگه؟ ببینید مورچه ها الفاظ منه که وصله به فکر من ممکنه نبینن، یه وقته صوت بشنون، ولی شما که میشناسید من یه آدمم، روح دارم، درست است لفظ میشنوید، ولی لفظ منتقل سریعا به معنا میکنید، به طوری که اصلا انشالله به جایی میرسید که بزرگان وقتی که با هم صحبت میکنند زبانشون سخن نمیگه، قلبشون سخن میگه. حتما خوندین در این کتاب بسیار خوبه آیت الله حسینی تهرانی روح مجرد که آقا میگن در خدمت بانو امین رحمت الله علیها اومدیم با آقای هاشم حداد، ایشون به من گفتن مباحثه کن راجع به توحید، من مباحثه کردم طولانی، بعد پیش خودم گفتم من هیچ چینا رو بلد نبودم که گفتم، یعنی القاء بدون لفظ از طرف مرحوم هاشم حداد و ارائه لفظ از طرف مرحوم آیت الله تهرانی. اون اما الانه بالاخره شما اول کارتونه، یه جایی میرسید انشاءالله به اقتدا به امامتون میفرماد که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، اصلا من ندیده خدا رو میبینم. وقتی شیئا میخوام ببینم قبلش الله گفتا، الله یعنی اسم جامع، یعنی در هر شیئی همه اون چه شما توی جوشن کبیر میخونین در یه جا میبینند. قبلش یا بعدش یا باش، هم قبلش و هم باش و هم بعدش، حالا اون مقام اوشون. اما اینکه ما هم بی انصاف اینقدر باشیم هیچی نبینیم، خب این دیگه یعنی خیلی کور بشیم. میفرماد عزیزم نگاه کن، ما با آسمان عالم غیب زمین را تدبیر کردیم، چطوری من لفظم صورت معناست، شما از لفظ منتقل میشید به معنا. خب حالا منتقل بشی، منتقل که شدی نورش که اومد دیگه اون هنر شماست، وسعت آسمان منتقلتون میکنه به وسعت عالم غیب. درسته از میخوام وسعت زمین مددنا، وسعت زمین دارم مثال میزنم، اون دیگه نوری است که خدا به شما میده و منتقل میشی. ببینید گفت آیه 6 8 رو ببینید، تبصرتن و ذکرا، یعنی این آسمان این زمین با این خصوصیاتش تبصره و ذکر است لکل عبد منیب. عبد منیب عبدی که نگاه میکنه و منتقل میشه. خب حالا میگه این آسمانه که نگاه کنی دو تا چیز گیرت میاد، اولا تبصره است، یک بصیرت گیرت میاد، دومیش من تاکید دارم و ذکر، ذکر یعنی منتقل شدن، یعنی شما از چیزی یاد چی افتادن، خودتون میگون دیگه از چیزی یاد، یعنی از زمین میبینی، وسعت زمین شما را منتقل به بی نهایت عالم غیب میکنه. برای همین وقتی میری صحرا وسعت زمین نمیگویی که آخرش ما دست و محدود از این حرفا، یعنی چه اینا مالی چشم نابینای فیلسوف است، نگاه میکنی به وسعت عالم غیب منتقل میشی. بعد رواسی کوها، مگه نگفت اینا برای این است که استحکام پیدا کنه؟ مگه اونجا نگفت که زینت ها شیاطین ها میزنه نمیتونه بلرزوند عالم را؟ خب این رواسی منتقلت میکنه به مقام عقل عالم، صورت عقل عالم هم. صورت غیب عالم است. یعنی مگه این کوها را در جای دیگه نگفت که آتاد است برای این که لرزش از بین بره؟ مگه عقل شما جلوی هوس شما وانمیسد که لرزیدن زندگی شما با هوس از بین بره؟ مگه آسمان غیب طوری نیست که هیچ نقصی نداره زینت های معنوی اون رو به اسماء الهی کمالات عالی منور کرده؟ خب حالا اگه اون نازل بشه بیاد رو زمین چی میشه؟ صورتش طبق خود آیه قرآن که کوها برای ممانعت از لرزش است، صورت اون عالم غیب است، یعنی منتقل شدن. نظریه ایزوستازی برای خودش، من منکرش نیستم، میدونی که یه نظریه خیلی خوبیه، علمی است، قوی هم هست، که دلیل میاره که این کوها به همین اندازه که بالان پایینند و نمیدونم اینا. از اینجا میفهمیم که بابا اون که این آیاتو گفته زمین شناسی هم بلد بوده. خب اینه که معلوم خودش خلقش کرده، یه پوزی بدی نیست برای ما مسلمونه که آقا بفرمان آیات قرآن سه همی زرد بر نظره یه ایزوستازی. ولی حرف چیز دیگه است، حرف اینه که آقا تو صورت عالم غیب را ببین. منم گفتم مثال. بعد میفرماد و انبتنا فیها من کل زوجن بهیج، یعنی در دل این عالم ظهور حیات رو تو ببین، رخنه های از حیات در اینجا جلوه کرده. اون وقت باده خاکالوده هن مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. دیدیم مثل یه ذره در دل خاک لای خاک یه جلوه ای یه زیبایی رخنه کردست از عالم غیب، آدم به شعف میاد. خب این صورت اون شعف غیبی است. اگه کسی برسد پرده ها براش برد عقب، غیبا باش تماس بگیره، اصلا شعفش فوق‌العاده است، در حدیث که آدم اصلا ممکن تلف بشه از بس که عظمت و زیبایی داره، که بحثش تو سوره واقعه مختصری خدمت عزیزان مطرح شد. زوج بهیج، حالا در این که الان در این نظام زیبایی ها به این شکل در اومده است. از این یه بحثی است در عالم معنا، از اینجا شروع میشه. میگن تمام عالم با همین خصوصیات است که مثلا شما در عالم عقلتون قضیه اگه بخند بسازین قضیه نتیجه است دیگه. یه چی میخواد؟ یه صغرا، یه کبرا. نمیگن زوج بهیج دیگه. عموما اصلا میگن اسماء الهی هم همینطور میگن، میگن اسمایی که با هم ممزوج میشه یه اسم دیگه ایجاد میکنه. یه بابی رو وا کردن. حالا من نمیدونم این بابی که وا کردن چقدر ما باید روش اعتماد داشته باشیم. من رو هم رفته میتونم بپذیرم. اما این که بالاخره این آیه میگه آقا این زوج بهی، این زیبایی هایی که شما در گیاهان میبینین به شکل زوج های شعف انگیز، اینها بالاخره صورت آسمان است. شما لاغل این حد اقل انتقال انجام بدید، بعد اون قلب شما اگه منیب شد هی بیشتر چیز گیر میاره. اگه منیب شد شما ممکن است اول یه نور ابتدایی ببینید، یه خورده میرین جلو اسرار میبینین، اسرار شما هی بیشتر میشه. چون میفرماد این زمین را یکی راست راست نگاه میکنید، یه زمین کشیده و یه خود کوهی سر به فلک کشیده و یه چند تا گیاه میبینه. میگه نه، آیه 8 نگاه کنین، تبصرت هم و ذکر لکل عبد منیب. این زمین یه بصیرت به شما میده، چشمتون رو باز میکنه. پس ما باید یه جوری نگاش کنیم که بصیرت به ما بده. خب میگن آسمانی نگاش کن، یه جوری نگاش کنیم که ذکرا باشه برای شما. آسمانی نگاش کن، صورت عالم غیب ببین. و وقتی نگاه کردید منتقل میشید به لطف الهی. فقط یه شرط داره، اون جلسه عرض کردم، عبد منی بنده ای که زیاد متوجه خداست. وقتی متوجه خدا شدید هر چی بنگرید روی اون میبینید. ببینید از اینجا شروع کنیم. شروعش اون جلسه ما پیشنهاد کردیم که از حرام و حلال خدا شروع کنیم. عبد منیب میخوان به خدا رجوع کنید، این حرفا یعنی چی؟ زیباترین دقیقترین رجوع به خدا یعنی رعایت حرام و حلال خدا. رجوع به خدا میکنی، خدا گفته این حرام است، چشم، یعنی برو عقب. به قول بزرگان میفرمان حرام ها قرقگاه خداست، برو عقب. حلال است، مهمون خونه است، بفرمان تو. مکروه است، نکنی بهتره است. اما رخصت هم بدادیم در دل کراهت و استحباب هر دو رخصت هست. کراهت نکنی بهتره است، ولی خب یه رخصتی هست. اینا من به این جهت عرض میکنم که حالا آدم فکر نکنه دلم مثلا اگه کراهت انجام داد مساوی حرام انجام دادن است. نه، اینجوری سر به سر خودمونم نگذاریم. اینجور نه بابا، راست اون چه که خدا گفته است. مستحب یعنی انجام بدی بهتره است. حالا ندیم که دنیا آخر نمیشه بابا، رخصت انجام ندادنش دادم، اما رخصت با اینکه بکنی بهتره. تو مکروه چی؟ رخصت ترک، رخصت انجامش، اما نکنی بهتره. خب با همینجا، یعنی من گله دارم از بعضی از دوستان که رخصتهای خدا رو هم با یک اراده های خودشون افراطاً از حکم خدا در میارن. مثلا سر به سر خودمون هم نباید بذاریم. فرمودن به ما که کراهت رو اگه بیباکان انجام بدید جسور میشی به حرام. اما وقتی کراهت کراهت است، میدونیم هم کراهت است، حالا به ادله محظورن، حالا انجام بدیم که خب دیگه این که خب کراهت انجام دادیم، نه اینکه فکر کنی فعل حرام انجام دادی. به خصوص اینا من برای خواهر و برادره میگم که مذهبی هایی که زن و شوهرن، گاهی فکر کرده میگفت که چون بنده خدا میگفت من به عیالم شرط کردم که بر اساس حکم اهل البیت میخوایم زندگی کنیم، حالا ایشون مثلا نمازش اولی وقت گاهی نمیخونه. گفتم خب پس طبق حکم اهل البیت حق داره نخونه.
خود اهل البیت فرمودن که میشه دم یخده بعد بخونی این چه حکم؟ من گفتم خیلی ناراحت من از این که ذهنم اومد اینا تاکید کنم اینجوری نیست. همون نابی که دین گفته است با همون جوانه، با همون جوانه همونا به ما فرمودن تا میتونید مستحبات ها انجام بدید، انجامم ندید به اعتبار اینکه مستحب با انجام ندادید، نه بی باکانه انجام ندید، نه مستحبی بود خوب بود انجام بدیم حالا معذوریم انجام ندیم، به این شکل قصه بخوریم انجام ندیم که خب اون نیست که گفتن اگه انجام ندیم مثلا حالا بعد یواش یواش واجبات هم انجام نمیدیم، نه با حکم این که مستحبه و بهتره انجام ندیم و دلخونیم که انجام نمیدیم حالا انجام نمیدیم. این مثال بود. البته عبد منیب گفتیم که یقینا اون چه به ما تاکیدن دست و اولین رجوع خدا رعایت حرام و حلال خداست، بعد اینه هی ظریفش کنیم والا بلا نتیجه فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ظریفش کنیم، ظریفش کنیم یعنی چه؟ یعنی یواش یواش اینقدر دقیقش کنیم که اعتقاد ناب گناه حساب بشه. اول این کتاب بسیار خوبه معراج السعاده مرحوم نراقی بخونیم، میگه اعتقاد ناب واجب به ذات هست داشتنش. ببینید یواش یواش داریم میریم جلوه، یعنی آدم یه جا برسه که خب من چرا نباید راجب ملائکه یه اعتقاد ناب داشته باشم، حسلم هم سر نره، چرا من نباید راجب معاد، راجب اهل البیت، راجب مقام امام اعتقاد ناب داشته باشم؟ ما طبق آیه قرآن مثلا گاهی طبق صریح آیه قرآن است دیگه، سوره انبیا که می فرماد اماما عین نمازن. خب حالا تو تیتر یکی از کتابامون کتاب زیارت شرح زیارت آل یاسین نوشتیم امام مقام تجسم عینی نماز، یارو بازرس خط زده گفته نه آقا این افراط است. چش ببینید چی تو میشه کارا، که یعنی اعتقاد اعتقالت حتما این بنده خودم که بیدین نبوده است، بالاخره اطلاعات دینی داشته است که کتابش دادن خوندن، اما بالاخره اینه دیگه، بالاخره این یه گناه است، راست خودش گناه است، حواستون باشه با کار به کجا میرسه. با وقت برکاتش چی میشه؟ کسی که اینقدر رقیق شد و دقیق شد روحش، نتیجه چی میشه؟ که ببین مجسمه توحید در عالم را میبینه. حتما جریانش را دارین در زندگی نام علامه طباطبایی، شاید تکرار باشه ولی چون مثال خوبیه میزنم که علامه از نجف که برمیگردن، خب خونه شون خراب بوده مدتی اونجا بودن، تصمیم میگن خونه رو تعمیر کنن زندگی کنن، که بعد خودشون میگن دیدم که اون بنا که اومد با اون عملهی، این عملهی خیلی خوب کار میکنه، وقتی هم که بناها بهش دستور نمیده بناها یه کاری میجوره میکنه، زور شد نمازش خیلی ناب خوند و یه تیکه غذا خورد، هنوز بناها استراکه بلند شد کار کرده. ما خیلی تعجب کردیم که عمله اینجوری کم گیر میاد. عصر شد بناها نردبونه بلند خواست، ما به این آقا گفتیم آقا اون خونه اونوری مثلا خونه خواهرمون، آدرس دادیم برو نردبونه بگیره بیا. برعکس صبح تا از که خیلی سریع نتیجه میداد دستورای ما یا کاری که به عهدش بود، اینقدر طول داد که ما دیگه تعجب خیلی زیادی کردیم. یعنی چی؟ میفرمان که بعد غروب که شد ما اومدیم حساب کنیم، به ایشون گفتیم حقیقتش ما یه سوال برامون بود، این صبح تالا دون با این غروب دون یه خورده تفاوت دارم. گفت حقیقتش این نردبونه بلند بود، کوچهای شما هم باریک بود، باید سر این نردبونم به کاهگل این خونه کوچه ها نمیخورد، اگه نه من معصیت کرده بودم، خیلی سختم بود که آوردم. علامه از نجف برگشته ای که مرحوم قاضی میگه از 20 سالگی چشم برزخی داره در جا سوال کرد اخیراً آقا را دیدید؟ ایشون هم نه بالا میذارد نه پایین، میگه بله. دیگه جا ببین نمیخوام وسعتش بدم بحث ها، چه آقا علامه ملاز میفهمه چی چی سوال کنه اونم میدونه دارد با کی جواب ده. ببین آقا رعایت حرام و حلال نا امام زمان دیدن که از ازم میفهمن بنده بسیار دلواپسم، این امام زمان دیدن بازی ها را اصلا فرهنگشی اینا نیست، اینا نیست، امام زمان برای یه کار دیگه هن. امام زمان دعا ندبه را ما میخواییم، امام زمان دعای آل یاسین را ما میخواییم، اما بالاخره یه دل نورانی در این وسعت بالاخره هست، خیلی افتخار بزرگی است. امام زمان یعنی مقام جامعیت اسماء الهیه، مگه انسان کامل نیستن؟ مگه مقام علم آدم الاسماء کلها نیستن؟ حالا ببینید کی میتونه ببینه؟ اینقدر باید روحش ظریف باشه، اینقدر باید احکام الهی را ریز رعایت کنه، اینقدر باید اسماء الهی را که حکمش در این عالم جاری است رعایت کنه تا قلبش ظرف تجلی اسماء جامع الهی بشه. این قلب امام زمان میبینه. این وقتی هم وجود مقدس امیرالمومنین بود نگاه که میگرد کمیلوار و میسموار امیرالمومنین میدید، بعضی هم نه هیچی نمیدیدم، هیچی نمیدیدم. این آیه خیلی آیه بزرگی است، اصلا اگه این آیه نبود شما باید یقه منو میگرفتین که چطوری اون آیات قبل اینجور نظر دادی. یعنی ما این آیه 8 در واقع کلیدی است که داره میگه آقا اولا چطوری نگاه کنین، در ثانی چه کار کنین که این نگاهتون کامل بشه. حالا همینطور بیان آیه 9 را بخونیم. با همین دید، با نگاه آسمانی و نزل نامن از سماع ما ان مبارکا فانبت نابهی جنات و حب الحشید. می فرماد آقا ما از این آسمان آب مبارک پربرکتی نازل کردیم. چطوری معنی کنیم؟ فانبت نابهی و با اون آب چی جناتی دادی. خب دست درد نکنه و چرا آخرش و حبل حشید و یه دانه های قابل دروم دادی. شما به چی منتقل میشی؟ مگه نفرمودن که خواستم خودی متنه که اصلا انتقال این انتقال آب از بالا به پایین یعنی تجلیات کل یامن هوا فیشن یه صورتشه. برای همین هم گفتن در موقعی که باران میاد دعا مستجابست. یعنی چه؟ یعنی قلب راحت تر منتقل میشه به این که تجلیات بگیره. دعا مستجابه یعنی چه؟ یعنی عالم غیب تدبیر کنه قلب من و شما را دیگه. خب زمینه هست که میگم نصف شب بلند شید و نماز بخونید برای اینکه زمینه تجلیات بیشتر است. لا اله الا الله استغفار بهتر محقق میشه به قلب. البته کار میبرد و برنامه ریزی هم میخواد، هیچ کس هم انتظار زود نتیجه دادن نداشته باشه، مگه کمه که زود بیاد؟ هر کی میخواد زود بیاد فکر میکنه کمه. خب میفرماد که تو با این چشم آسمانی نگاه کن آب رو چی میخوای؟ این از آسمان نازل کرد، باغ درست کردیم. باغ میدونی یعنی چی؟ یعنی قلب عارف کامل. شما وقتی که مثلا در روایت داریم نصف شب برکات متیه، یعنی یک اسب تند روحی نصیب آدم میشه در شب عباد نصف شب بلند شد، خب دل میشه باغ. دلی که شد باغ عنایت بفرماد روحانیت جامعه پیدا می کنید، منتقل می شیم. یعنی ما وقتی که خودمون رو بردیم زیر بیرق وحی الهی تمام زندگی و قلبمون یه نورانیت جامعه پیدا می کنیم، چه باق وقت همین یا صدق، دانه صدق، دانه تواضع، دانه ایثار، اینا رو هم توش می دن. یعنی هم باغ است هم این. خب خودتون منتق از اینا بیشتر، از اینا بیشتر این باب بحث است که باز میشه. میفرماد که ما آسمان اینا مگه نمیبینن؟ خب آسمان رو ببینن، حالا با این آسمان بیا زمین رو ببینن، زمین رو ببینن، اگه ببینن زمین رو با اون نگاه
بصیر میشن، ذکرا میشه. شرطش هم حرام و حلال کردن. آقا شما با حرام و حلال به جایی میرسید که با این کارایی که بعضی موقع دنبال کرامت اینا باشین، والا بلا بعضیا یه قلب توحیدی دارن به تمام این کرامت‌ها که افراد دنبالشن هزار هزار برابر بالاتر است. حیف شما نیست که شما که نباید دنبال کرامت باشه، حالا اومد که اومد، به من چه اومد نمد. اما حیف شما نیست که همون کریم رو ول کنید کرامت رو بگیرید. حروم و حلال کردن قلب محل تجلی توحید میکنه. این خیلی بالاتر از این حرفات. یه وقت ازا شما خودتون نمیدونین چی میخواید، خدا میگه عزیزم من از این آیه نو به تو خودم رو میدم. شرطش چیه؟ آیه هشت بعد میفرماد که بازم نگاه کن، و نخل باسقات لها طلع نذید، و نخل با اون بلند بالاییش، و چی؟ و طلع نذید، اون خرماهای مرتبش منتقل میشی عالمه. گفت عرض مددنا وسعت بیکرانش، حالا صعود بیکرانش صورت صعود است. صورت نمیگم همین این حرف اینا کمترین طرح موضوع است. خودتون الحمدلله بصیرید منتقل میشین. فقط همیشه ایدون باید باشه حالا من در جای دیگه اینو مفصلا عرض میکنم، ما منضبط بر معارفمون این انتقال رو انجام میدیم، وگرنه شیطانی میشه دیگه مرتبه. اون باید خودتون بدونید بعد از معارف و دل بصیر حالا ذکر معنا میدید. اگر که دل با استحکام عقلی و معارف حقیقی خودشو منظم نکنه، به جای ذکرای الهی چی میاد؟ وهم شیطانی میاد. و دیدیم که بعضیا برشون گرفتاری یا پیش اومده. میفرماد با نخل با اون بلند بالاییش، تو رو ببین به چی منتقل میکنه. به نخل متوقف نشو، برو جلوتر. این نظمش، این انضباطش، شما این آیات قرآن را فوق‌العاده منظم میبینین دیگه. خب تجلی این آیات میگه یه نوع تجلی عالم غیب نیست در صورت الفاظ. خب یه نوع غیب هم تجلی همونست در این خرمای منظم. منتقل بشید، نظم قرآن فوق العاده بیشتر از یه نظم ریاضی است. قبلا عرض در بحث خطبه 113 عرض شد نظم اسکلت فلزی کجا، نظم یه گل کجا. شما در عالم غیب قصه نظم گل رو میبینین، قرآن مثل گل منظم است. این خیلی فرق میکنه با یه نگاه ریاضی محدود. نمیخوام بگم گل نظم اسکلت فلزی را داره، ولی محدود به یه همچی نظم خشکی نیست. خاله این نگاه کنید، هی منتقل بشید، هی منتقل بشید. میگوین منتقل نمیشم، همین دست و یک کم حرفی، کم خوری، رعایت حرام و حلال، همه جا نریم، اینقدر این برابر ندویم. خب قلب مستقر میشه دیگه، قلب بقا میرسه. جنس عالم هم که بقاست، خب هم سنخ میشن، انتقال محقق میشه. دستورات ساده دینی که ما چیزیش نمیگیریم قوقا میکنه. به ما میگن که مالا، یعنی حرفی که به درد نمیخوره نزن. آدم میشه حساب میکنه، این اگه نگدم طوری نمیشه. شما ظاهرش بکنه خب چیزی نیست، نه بیچاره میشین با گفتن حرفایی که به درد نمیخوره دا میگوی بیچاره میشین. یعنی قلب متوجه نور غیب نمیشه. وقتی متوجه نور غیب نشد به چه کنم میفته. خودتون میدونید، منم خودم میدونم. اینا را که میگم خودم هم دلم میخواه عمل کنم. میفرماد رزقن للعباد. به 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 این آیه میگه عزیزم من اینا رو رزق بنده هام کردم، نخل و نمیدونم گیاه ها و اینا را. خب حالا این حالا منتقل میشین به چی؟ که آیا یه رزقی دیگه برای شما نگذاشتن؟ وحیا نگذاشتن؟
این منظورم این. آیا یه رزقی نگذاشتن که از دنیا درآید؟ آخر آیه رو نگاه کنین، کزالکل خروج، میگه قصد دونم دارم میکنم چون باید به اینجا برسیم، حالا دوباره باید برگردیم، خیلی خوبه سگه برگردیم. میگه مگه ما این بارون نفر رنف زدیم، نقل ایجاد کردیم به این زیبایی؟ حرف خیلی داره. و رزقن للعباد و احیینا بهی به همون بارون بلدتن میتا، این زمین مرده را زنده کردیم. خب همین جوری جواب آیه 3 حالا، و کذالک الخروج اخوی، تو میگوی رجعون بعید، خب کذا تو یخت دنیا را نگاه کن، خب چطوری ما این عالم را، ما از این زمین مرده با یه باران عادی مادی چی درآوردیم؟ حالا با این وحی، ای کاش متوجه بودین معنی معاد یعنی چه، با این وحی الهی قلبت رو برزخی میکنیم، اینا میگن معاد. بعد با اون نوری که بردی برزخ قلبت رو قیامتی میکنیم، اینا میگن حشر. یعنی داریم که درد میاریم از دنیا، درد میاریم. ما حالا اول آیه ببینید، اصلا سوره قاف بحث وحی است و معاد، میدونین دیگه، منذر اومده است که تو را از دفن شدن در دنیا درارت خروجت میدیم. قلب شما اگه زیر باران وحی قرار بگیرد، بین خدا خدا دیگه میتونه تو ماده باشه؟ اصلا تو ماده هم که میخواد نگاه کنه آسمان نگاه میکنه، یه خب منتقلشو عزیزم. هم جواب خصم رو داد، هم دست بندش رو گرفت به جاوای خیلی بالایی رسون، کار میبره. حالا این شرحایی که زیر آیات هست خودتو مطالعه بفرما، انشاءالله خدا کمک میکنه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن وسیع عظیم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف حقه حقیقی این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا فرج پر برکتش را به نور همه شهدای عزیزی که برای فرج اون عزیز شهید شدند، خدایا بیش از پیش تسریع بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدا. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای شعارهای انقلاب تلاش شبان روزی می کنند، به حقیقت پیامبر و فرزندان پیامبر موفقشان بدا. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدا. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.